دقت میکنید آدمایی که از نعمت تو معصیت استفاده میکنن فکر نکنید که یک شادمانی دائم دارن، نه، ته ته این نگاه ها گناه افسردگیه، ته ته این دروغ گفتن ها اعصاب خردی خودته، بعد معلوم میشه آبروت میره. خوب بودن برای دنیای انسانم خوبه، دقت میکنید این یک راه که شما در واقع نعمت خدا رو در معصیت صرف نکنید. راه دوم فرمودن و ان تقتر به حلمهی انک، میخوای عاقبت به خیر بشی به حلم خدا مقرور نشید، خدا حلیمه، شما چرا پر روی میکنید؟ امان از اون زمانی که این کاسه حلم سرریز بشه، این حلم و این ستر الهی برداشته بشه. لذا تو روایت هم داریم که خداوند بین بنده و گناه میکنه و آبروش 40 تا داریم گاهی پرده انداخت، کسی نمی به این زودی آدم نمیشناسه، لو نمیره، خیلی لطف خداوند بنده هاش داره. اما شما به حلم خدا مقرور نشید. تو دعای جوشن میخونیم یا حلیمن لا یعجل، خدای تو حلیمی، عجله نمی کن، بلکه درست شه، بلکه درست شه، بلکه حل بشه. این استش که به حلم خدا مقرور نشو، او هیچی نمیگه، دلیل برای نیست که تو کارات درسته. یختی بعضی هم میپرسم آه ما که هرچی معصیت هم میکنیم اتفاق برامون نیست. اینو حمله بر خوبی خود نکنید، حمله بر حلم خود. نکته سوم که اینم خیلی جالب فرمود، هر کسی که امام صادق یاد ما اهل بیت میکنه احترامش کنید، ولو ممکنه دروغ بگه. هر که یاد ما میکنه اکرامش کنید. آقا این یاد ما کرد، فرزدق یاد امام سجاد کرد، آقا تکریمش کرد. حالا این فرزدق ممکنه یه نواقصی هم تو زندگیش بوده، میخواد بفرماید این کار حتی موجب صلاح اونم فراهم میکنه. اکرم کل من وجدته یذکرنا او ینتهی المودتنا، مودت رو به خودش میبنده، ادعا میکنه، صادقا کان او کاذبا. این نکته مهمی است.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. قاری ارجمند استاد محمد صدیق منشاوی آیات 1 تا 15 از سوره مبارکه انشقاق را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا كَذِحًا
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن محمد آقاتی.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. نیازمندان درگاه الهی، قرار بندگی به پایان رسید. التماس دعا، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فضایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتن که تو در
نمازها و نیایش‌ها و دعاهایتان انشالله که مورد قبول خدای مهربان باشه، انشالله که سلامت باشین و حال خوش داشته باشین. شما دوستان عزیز، در کنار شما هستیم از رادیو دری شهر مقدس مشهد و با بخش صبحگاهی. برنامه بعدی ما انعکاس هست که همکاران ما حدود نیم ساعت در خدمت شما خواهند بود.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه انعکاس از رادیو دری در خدمتتان هستیم. عناوین موضوعات برنامه امروز: حضور ایتهای دولت افغانستان و طالبان در تهران و نقش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه و منطقه در برقراری صلح و ثبات در افغانستان، و تأکید مردم افغانستان بر رعایت حقوق شهروندی آنان از سوی طرفهای مختلف در این کشور. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حضور نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در تهران و دیدارهایی که انجام شد، در توییتر خود با تاکید بر اینکه تهران در کنار مردم افغانستان ایستاده است نوشت: وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه میزبان گفتگوی دوستانه و پرمحتوا با نمایندگان ارشد افغانستان بود. ریاست هیئت سیاسی افغانستان در مذاکرات تهران را یونس قانونی وزیر امور داخلی پیشین افغانستان و ریاست هیئت مذاکراتی گروه طالبان را عباس استانگزای معاون دفتر این گروه بر عهده داشتند. محمد جواد ظریف ضمن ابراز خرسندی نسبت به میزبانی تهران از گفتگوهای بین الافغانی خاطر نشان کرد: با خروج نیروهای خارجی از افغانستان هیچ مانعی برای افغانها از تمام جناح‌های سیاسی در راستای ترسیم یک آینده صلح‌آمیز و موفق برای نسل آینده باقی نمی‌ماند. ظریف با تاکید بر اینکه ایران در کنار برادران افغانستانی خود ایستاده است افزود: امروز مردم افغانستان می توانند بدون مداخله و تحمیل خارجی برای آینده خود تصمیم بگیرند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت: ایران همراه با کشورهای منطقه پشتیبان کوشش رهبران افغانستان در مسیر صلح، آرامش و پیشرفت برای همه مردم افغانستان است. نشست و گفتگوهای بین الافغانی روز چهارشنبه با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی این کشور و هیئت عالی سیاسی طالبان در تهران آغاز شد. وزیر خارجه ایران در افتتاحیه این نشست ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک بر روند گفتگوها بین جناح‌های افغانستان و منظور حل و فصل بحران‌های جاری در این کشور بر تعهد جمهوری اسلامی برای کمک به توسعه همه‌جانبه افغانستان پس از برقراری صلح تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان همواره به دنبال حل بحران‌های منطقه از جمله بحران افغانستان از طریق گفتگوهای سیاسی بوده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور هست و تهران در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. خب تماس ما برقرار است با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. آقای ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض می‌کنم.
تشکر از شما. آقای ملازهی با توجه به شرایط خاص و دشواری که افغانستان با آن مواجه است، آنچه برای حل مسئله مایه امیدواری شده برای حل همین مسئله همین دیدارها و گفتگوهایی است که بین نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در تهران آغاز شده. کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران چه نقش و همکاری میتونن داشته باشن برای عبور افغانستان از این شرایط؟
همانطور که شما اشاره کردید افغانستان روزهای خیلی سختی رو داره میگذرونه. از یک طرف روشن شده که دیگه جو بایدن تصمیم قطعیشو برای بیرون بردن تمامی نیروهاشون هم امریکایی هم ناتو گرفتن و تقریبا میشه گفت که در مراحل پایانی حضور 20 سالشون در افغانستان هستن. و از اون طرف مذاکراتی که در قطر انجام میشد ظاهرا دیگه به بنبست رسیده، مثل مذاکراتی که در استانبول بود که طالبان خودشون رو به صلاح کنار کشیدن موقتا، هرچند که به طور کامل از این مذاکرات خارج نشدن ولی به هر حال به تعویق افتاده مذاکرات. تو این فضا که در داخل افغانستان هم جنگ شدت گرفته و تعداد زیادی از شهرستان ها به دست طالبان افتاده و نشانهایی وجود داره که طالبان همچنان به پیشرویشون به مناطق جدید ادامه میدن و در بعضی جاها احتمال داره که حمله کنن به مراکز استانها و اونجاها رو به صلاح به تصرف خودشون در بیارن. که این نگرانی از تشدید بحران رو در افغانستان به شدت افزایش داده. در این فضای واقعی وزارت خارجه ایران یه ابتکاری رو به خرج داد و دعوت کرد از نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان که البته نمایندگان دولت افغانستان در واقع به یک نوعی از نیروهای در حاشیه قدرت هستند، ولی در هر حال واقعیتش اینه که ایران این ابتکاری که به خرج داد تونست یک حرکتی رو انجام بده که طالبان و دولت مرکزی بتونن در زیر یک سقف طرح‌ها و برنامه خودشون رو در میان بگذارن و از دیدگاه‌های یکدیگر به شکل مستقیم اطلاع پیدا بکنن. به نظرم از این زاویه این حرکت ایران بسیار مهمه.
بله جناب ملازهی، فکر میکنن که این حرکت جمهوری اسلامی ایران تا چی اندازه میتونه به حاضر شدن طرف‌ها برای مذاکرات مؤثر و در نتیجه برقراری صلح در افغانستان کمک کنه؟
اگر ایران بتونه طالبان و دولت مرکزی رو به یک سطحی از تمایل به همکاری، یعنی به نوعی طالبان موازه سفت سختی که دارن یه مقدار تغییر بکنن، به یه مقدار دولت در پذیرش طالبان از خودش انعطاف نشون بده، در اون صورت من فکر میکنم که یه دستاورد سیاسی هم برای ایران هم برای افغانستان خواهد بود، برای اینکه میتونه یه نقشه راهی رو طراحی بکنه که بر اساس اون طالبان شریک قدرت و در همون حال دست از انصاف طلبی در قدرت بردارن و از اون طرف دولت هم این آمادگی رو پیدا بکنه که با طالبان به صلاح یک دولت مشترکی رو یا یک شراکتی رو در قدرت وجود بیارن. به نظر من میاد که از این زاویه حرکت ایران مهمه و شاید بشه امیدوار بود که طرفین بعد از این همه جنگ و کشت کشتار و خونریزی به این نتیجه رسیده باشن که با همکاری کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی ملی یه صلحی در افغانستان پایدار بشه، هر کدوم بتونن نسبت به درخواست و وزن سیاسی و نظامی که دارن سهمی از قدرت هم به دست بیارن. اگر این اتفاق بیفته به نظر من اتفاق مبارکه و این هم به نفع افغانستان هم خواهد بود، هم اینکه ایران ابتکار مجدده اگر موفق بشه جایگاه ایران رو هم توی این معادلات بالا میبره.
بله جناب آقای ملازه، این روزها جنگ در افغانستان به شدت جریان داره بین نیروهای طالبان و نیروهای دولتی افغانستان، هرچند که صحبت از مذاکرات هم مطرح است، آیا از طریق جنگ طرف ها میتونن به نتایج مطلوبی برسن؟
به لحاظ تئوریک دو تا راه حل بیشتر وجود نداره، یا راه حل نظامیه یا از طریق مذاکره و سیاسی و تبادل نظر به صلاح عبور کنه. الان طالبان اگر بخوان برن به طرف راه حل نظامی، همچنان که طی این یکی دو هفته نشون دادن، در اون صورت ممکنه امنیت نظامی در موقعیتی قرار بگیرن که حتی بیان کابل بگیرن، ولی با گرفتن کابل و ثابت کردن دولت مشکل طالبان حل نخواهد شد، برای اینکه گروه های قومی و مذهبی دیگه دست به صلاح بردن، همچنان که الان شما میبینید که چیزش های مردمی در منطقه هزارجات و مناطق تاجیک نشین و ازبک نشین الان داره به اصطلاح وجود میاد. و این معناش این خواهد بود که مردم در مقابل طالبان قرار میگیرن، و اگر مردم در مقابل طالبان قرار بگیرن، طالبان نمیتونن به سر تا سر افغانستان دسترسی پیدا بکنن. در اون صورت جنگ داخلی در مدت ممکنه شکل بگیره که در اون جنگ داخلی کسی برنده نخواهد شد. به نظر من حتی این احتمال وجود داره که در نهایت افغانستان تجزیه ارضی بشه، یعنی همون بحثایی که قبلا مطرح شده که خراسان در مناطق به اصطلاح غرب افغانستان و شمال افغانستان شکل بگیره، یه منطقه پشتونستان در جنوب و شرق افغانستان شکل بگیره، که این بسیار خطرناکه برای کل کشورهای منطقه. این خطرناکه.
بله آقای ملازه، جمهوری اسلامی ایران از یک سو موقعیت و جایگاه ویژه‌ای در منطقه داره و ایران خب همه ما میفهمیم، و از سوی دیگه از مسائل داخل افغانستان به عنوان یک همسایه نزدیک متاثر میشه. با توجه به این موضوع ایران چطور میتونه به افغانستان برای گذر از وضعیت پیش آمده کمک کنه تا هم برای افغانستان مفید باشه و هم ایران از وضعیت نابسامان افغانستان کمتر متاثر شود؟
بنابراین تو این فضا به نظر میاد که ایران میتونه واقعا نقش مهمی ایفا کنه، برای اینکه ایران نزدیکترین کشور هست به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ دین مشترک، زبان مشترک. هیچ کشور دیگری موقعیت ایران رو نداره، به اضافه اینکه ایران و افغانستان چیزی بالا از 900 کیلومتر مرز مشترک دارن که این مرز از جهات متفاوتی مثلا آسیب پذیره. اگر جنگ داخلی در بگیره در افغانستان، قطعا ایران با موج جدیدی از مهاجرین افغان روبرو خواهد.
بله.
اگر جنگ داخلی در بگیره، گروه های سنتی مثلا نزدیک به ایران مثل هزاره های شیعه مذهب یا فارسی زمان ها، این از ایران نظر خواهند داشت که کمک بکنه. در اون صورت رقابت از سطح خود داخل افغانستان کشیده میشه به رقابت بین کشورهای منطقی، و یعنی دخالت منطقه ای رو در قالب نوع جنگ نیابتی خطرش وجود خواهد. بنابراین در کل من برداشتم اینه که ایران تلاش میکنه که از اون عواقب منفی تقابلات افغانستان در راستای منافع ملی و امنیتی خودش بتونه بهره برداری کنه و جلوگیری بکنه از سرایت بحران افغانستان به داخل مرز خود ایران، که این انگیزه بسیار قوی به ایران به دست میده برای اینکه فعال برخورد کنه با قضایای افغانستان.
بله تشکر از شما جناب آقای ملازهی و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. اشاره میکنن که تماس دیگری هم برقرار هست با یکی از کارشناسان سیاسی. تماس ما با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان برقرار شده، و میخواییم با ایشان در مورد نقش کشورهای همسایه و منطقه در قضیه افغانستان گفتگو کنیم. آقای مظفری سلام بر شما، روزتان بخیر.
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما برای شنوندای خوب رادیو شما.
تشکر از شما. جناب آقای مظفری بفرمایید که کشورهای همسایه و منطقه چگونه و چه راههایی میتونن به مسئله صلح افغانستان کمک بکنن؟
ببینین جهان ایره میدونه اظهارات ضد و نقیض پاکستانی ها و امریکایی ها را شما هم میبینین، سیاست های چنگانی امریکا و پاکستان هم میبینین، مداخلات پاکستان که وزیر داخله در مجموع اعتراف کرد، وزیر داخله پاکستان. یکی توقع ما ایست که کشورهای همسایه و همجوار و منطقه باید به اصطلاح بالای پاکستانی ها به هر شکل ممکن که توانمندی دارن فشار را وارد بکنه تا پاکستانی ها و امریکایی ها به اصطلاح به صلح باورمند شوند، به صلح واقعی که به نفع افغان ها هستند اینا را باورمند بسازند که در پروسی صلح به شکلی به اصطلاح با برد به اصطلاح اینا را متقاعد بسازند که دو طرف به یک نتیجه برسند، صلح در افغانستان شود. یک، در صورتی که صلح را اگر اونا فشار را وارد میکنند، تلاش های را میکنند، کشورهای دوست همسایه و همجوار ما که تأمین نمیشوند، نمیپذیرند و بنابراین دست دولت افغانستان و مردم افغانستان و ملت مظلوم افغانستان و سیاسیون به بگیره در بسیج و انسجام نیروها و هماهنگ ساختنشان با دولت تلاش لازم را توانمندی هایی که دارن، نفوذی که دارن انجام بدن.
آقای مظفری، با خروج نیروهای آمریکایی و خارج کردن تجهیزات نظامیشون از افغانستان که قرار بوده در اختیار نیروهای افغان قرار بگیره، به نظر میرسه که نیروهای افغانستان با کمبودهای هم مواجه باشن. کشورهای همسایه و منطقه در این زمینه چگونه میتونن با دولت افغانستان همکاری کنن؟
فعلا کمبودات را که امریکا ما را عمدن و قصدن به اون مواجه ساخته، مثلا نیروهای هوایی ما اگر بسیار مشکل میشه، ترمیم میشه و مهمات مهمی به اصطلاح که ما فعلا دولت افغانستان نیروهای همیتی اگر کمبود میکنن و درست ندارن، اینی کمبودات را باید به اصطلاح باید ترمیم بعضی از وسایل مهم ما را بنابراین یا در بخشای استخباراتی اطلاعاتی و کشفی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مجموع اگر اینا هماهنگ باشن و دست اینا را بگیرن کمک بکنه که خلایی را که امریکا عمدن و قصدن بر اساس پلان به وجود آورده از نظر اکمالاتی، از نظر تجهیزاتی، از نظر این وضعیت سیاسی و این جو تبلیغاتی را که امریکا ایجاد کرده، بنابراین اینا مهم میتونه باشه. و همچنین از نظری که شما میبینین امریکایی ها جو جدید تبلیغاتی را به ضرر دولت به وجود آورده، گویا سفارت ها را میکشن و امنیت که سفارت خود را گیرن، اینا دال برید که مردم را و ملت ما را به اصطلاح دست و پاچه بسازه که گویا دولت هیچ گونه توانمندی بر دفاع و حراست از خودش و از جغرافیای کشور را نداره و مردم را دست و پاچه ساخته. بنابراین ما باورمندی به این هستم که دولت ها میتونه که به اساسی که سفارت هایشان داری که روابط دیپلماتیک و دیپلماتیکشان در افغانستان تف باشه کما فی سابق و در کنارش همی مشکلات هایی که بر دولت افغانستان پیش میشه که امریکایی ها به اساس برنامه با این مشکلات ما را مواجه میسازه و ساخته، دست ما را در عمیق روی اساس که بگیره، من فکر میکنم هم ملت افغانستان ممنون و مدیونشان خواهد شد و هم تا در تاریخ این موضوع ثبت خواهد شد و هم کاری کردن که خودشان ده هم از این خطر تروریسم و القاعده برنامه ریزی شده است و این قدرت های بزرگ شیطانی رهبری میکنه، بنابراین این خطر را هم در واقع از خودشان دست کرده و دست ملت ما را هم گرفته.
بله، تشکر از شما جناب آقای مظفری، شما رو به خدا می‌سپاریم.
تشکر از شما،
خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، در برنامه قبل در مورد گفتمان تحلیلی تحت عنوان مقاومت یا صلح با طالبان بررسی اما و اگرهای چگونگی تعامل با طالبان و آینده صلح در افغانستان که از سوی خبرگزاری صدای افغان آوا برگزار شده بود مطالب را تقدیمتان کردیم. بخشهایی از وزارت نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده سابق ولایت دایکندی در پارلمان افغانستان را هم پخش کردیم در مورد وضعیت این ولایت. آقای صادقی زاده نیلی گفت که شیعیان افغانستان اهل تعامل هستند، اما این تعامل نباید به معنای نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی و عبارتی اسارت باشه. دعوت میکنم بخش های دیگری از اظهارات آقای صادقی زاده را در این زمینه بشنویم.
اگر واقعا طالبای اعلام کرده که شیعه ها برادران ماست، ما از اعلام استقبال میکنیم، امیدوار هستیم که واقعش هم این گونه بوده باشه. اگر این گونه است، ما را برادر خود میدانه، اگر ما را مسلمان میدانه، اگر ما را از افغانستان میدانه، اگر ما را در مصالح منافع از کشور شریک میدانه که شریک بودیم و در تمام خسارات با مردم خود در طول تاریخ در جنگ های کلی تجاوز خارجی شده، ما اگر پیشگام نبودیم، در گام اول بودیم، در قدم اول بودیم و همیشه در کنار برادران اهل سنت خود، برادران پشتون خود، برادران تاجیک و ازبک خود، ما در سنگرها از استقلال، حیثیت و ناموس و دین از کشور دفاع کردیم و خود مکلف میدانیم و مکلف میدانیم که دفاع کنیم. اما اینا اعلام کنه با چه سبک و سیاق با مردم تشیع افغانستان میخواد اینا مدارا کنه؟ اگر این گونه بوده باشه که مردم تسلیم شود، صلاح را در اختیار از اونها قرار بده و مناطق در اختیار از اونها قرار بده، اونا بیاد در مناطق مسلح چوی را با هر کسی ما این کارو بکنه با ما مدارا خواهد کرد. اما مدارا از اونها چی خواهد بود؟ اون چیزی که در مناطقی که ما عملا دیدیم مدارایش ویرانی قلاها و خانهای مردم بوده، متاسفانه مدارایش متاسفانه کوچدادن خانهای مردم بوده، متاسفانه شرط و شرایط گذاشتن برای زندگی مردم بوده. این را ما عملا در این روزها شاهد هستیم که در مناطقی که اونا آمده حضور داشته در این مناطق اتفاق افتاده. اگر طالبان ما را به عنوان برادر خود میدانه، برای ما اجازه تعیین سرنوشت را بده، برای ما اجازه از را بده که در رهبری و در جایگاهی بوده باشیم که بر سرنوشت خود تصمیم گیرنده بوده باشیم، نه به عنوان یک اسیری که هرچی اونا خواست ما انجام بدیم. لذا در حقیقت شرایط بسیار سخت و دشوار هست که کسای از ما تقاضا کنه که شما بیاین راه گفتگو و راه گفتمان را پیش کنید، ما راه گفتمان باز، اما به این سبک و سیاقی که اینا در پیش گرفته برای ما سنگینه و سخته. این رگ سوالات مجدد میدونیم، اسیری شویم که در آینده هر چیز ناخواست ما هیچی از خود عکس العمل نشان داده نتونیم.
آقای صادقی زاده همچنان خواستار رسیدگی بیشتر حکومت به مردم در مناطق مرکزی شد و گفت اکنون که مردم آماده دفاع از خود هستند، حکومت هم باید با آنها توجه و با آنان همکاری کند.
بحث دیگه ای که رسیدگی حکومت در مناطق مرکزی است، در دایکندی در اوایل مشکلات زیادی وجود داشت، توجهی صورت نگرفته بود. الان هم مشکلات تا حدودی در سر جای خود هست که ما عملا اونجا شاهد بودیم، اما با فشاری که مردم آورد، با فشاری که جناها آورد، با فشاری که جامعه مدنی آورد، با فشاری که علما آورد، ما یک شورای علمای تصمیم گیری اونجا ساختیم، با فشاری که متنفذین آورد، حکومت مجبور شد توجهات را در اونجا انجام بده نسبت به هیئت رهبری های امنیتی و نسبت به مسائل های دیگه توجه مهمات امکانات نظامی توجهی صورت گرفته. اما در این حال مشکلاتی وجود داره که از طریق رسانه و مطبوعات قابل طرح نمیدانیم ما، اما تقاضای ما است مردمی که برای دفاع از نظام آماده شده، مردمی که میخواهد از حیثیت و شرافت خود دفاع کنه، مردمی که میخواهد از موجودیت قانون اساسی و استقلال کشور دفاع کنه، این مردم مستحق است که مورد توجه قرار بگیره و این مردم باید در خواسته هایش رسیدگی شود. راه حل قضیه را ما این میدانیم که حکومت آنی که مردم پیشگام شده، در واقع در این حوادثی که اتفاق افتاده شما در مناطق مختلف افغانستان میبینید غیر از مناطق مرکزی، در مناطق مرکزی مردم پیشگام و مردم پیش قدم و حکومت با دنبال مردم است. این مردم امیدوار هستیم که حکومت مردم خود تنها نگذاره، مردمی که به خاطر دستاورد ها داره به سنگر میره، مردمی که به خاطر دستاورد ها داره خانه تخریب میشن، مردمی که با خاطر دستاورتا یک ماه سر خانه های جنگ و این مردم میگن ما از نظام و از دستاورت های و استقلال کشور دفاع میکنیم، واقعا این مردم مستحق هست که اگر زیر کاسه نمکاسه وجود نداشته باشه به این مردم رسیدگی صورت بگیره، امکانات در اختیار از اونها قرار بگیره، خیزش های مردمی از اونها مورد توجه بیشتر قرار بگیره و در جهت برآوردن خواسته های از اینا و تغییر در مسائل های نقاط ضعفی که وجود در حکومت جانب حکومت اقدامات را کرده و اقدامات بعدی را انجام بده. تقاضای ما است از مردم خود سپاسگزار هستم که شرایط و اساسیات را درک میکرد با توجه به اینی که ما ضعف‌های زیادی در حکومت میبینیم، نقاط منفی زیادی وجود داره که برجسته کنیم، ولی چشم خود را پود گرفتیم، از این قضیه گذاشتیم، ضعف‌های حکومت را نادیده میگیریم، ضعف‌های حاکمیت را نادیده میگیریم، میگیم شرایط حساس است در شرایط فعلی و بیاریم به سوی دفاع از استقلال، ناموس و شرف مردم در آینده این مسائل در آینده ان شاء الله پیروزی صحبت شه. از طالبان خواهش داریم اگر واقعا این حرفا رو صادقانه میگه، ما هرگز متجاوز نبودیم، در مناطق کسی نرفتیم، ما انتظار داریم که اونا هم با یک سیاست روشن بیایه با مردم تشیع افغانستان موضع خود اعلام کنه. این صحبت کلی که ما گفتم شما برادر هستیم، با شما احترام داریم، این نمیتونه مشکل حل کنه.
شنوندگان محترم، در برنامه روز گذشته از نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانه‌ها گفتیم که از سوی مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان برگزار شد و تعدادی از مسئولان حکومتی مربوطه و جمعی از نماینده‌های رسانه‌ها هم در آن حضور داشتند. بخشی از صحبت‌های فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان را هم تقدیمتان کردیم. محمد قاسم وفایی زاده سرپرست جدید و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در این نشست صحبت‌هایی داشت. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات آقای وفایی زاده را در رابطه با وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان بشنوید.
توسعه رسانه‌های مستقل، آزاد و کثرت‌گرا در دو دهه گذشته بدون تردید یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت و مردم ماست که جامعه افغانستان را از یک جامعه تک‌صدایی در دو دهه قبل که صدای 30 میلیون جمعیت تنها در یک صدای شریعت و ضرب مؤمن خلاصه می شد، امروز به حدود 3577 رسانه ثبت شده در وزارت اطلاعات و فرهنگ ما داریم. به این تعداد رساندن و این توسعه در قدم اول مدیون شهدای نیروهای امنیتی ماست که برای حفاظت و حراست از دموکراسی و مردم سالاری، از ارزش‌های دموکراسی و جمهوریت نظام جانشان را قربانی کردند و مدیون شهدای خانواده بزرگ رسانه‌های ماست که بار بار مورد حمله قرار گرفتند اما از سنگر آزادی بیان عقب نشینی نکردند. ما درود می‌فرستیم بر روح همه آنها و ادامه راه این شهدا که برای آزادی بیان و حراست از آزادی رسانه‌ها جانشان را از دست دادند، راه آنها را ادامه بدیم. امروز رسانه‌ها موتور محرک تحول اجتماعی و توسعه سیاسی در افغانستان است. ما بدون رسانه‌ها هرگز نمی‌توانیم یا نمی‌توانستیم تحول عظیم و بزرگ را که از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی در دو دهه گذشته تجربه کردیم داشته باشیم. این رسانه‌ها بود که تحول را سرعت داد. به لحاظ مکانیزم‌های حقوقی و ایجاد ضمانت‌های قانونی برای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در سطح کشورهای منطقه ما کار بسیار برجسته‌تری انجام دادیم. قانون اساسی افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، قانون دسترسی به اطلاعات و طرز العمل‌ها و پالیسی‌های مرتبط دیگر همه تضمین کننده آزادی بیان و آزادی فعالیت رسانه هاست. ما در افغانستان نه سانسور قبل از نشر داریم و نه سانسور بعد از نشر داریم. نظام مطبوعاتی ما مبتنی بر یک نظام آزادیگرای مطبوعات است.
آقای وفایی زاده همچنان با اشاره به شرایط ویژه پیش آمده در افغانستان و بحث آزادی بیان و رسانه ها گفت، اگرچه آزادی بیان از ستونهای دموکراسی است، اما دموکراسی و جمهوریت نظام ستون اول آزادی بیان و رسانه هاست و این مورد باید در فعالیت های رسانه ها مد نظر قرار بگیرد.
ما تا هنوز با عنوان یک اصل جهانی همه میگه که رسانه ها ستون چهارم دموکراسی است، ستون چهارم یک نظام مردم سالار است. در حقیقت هم همین طور است. بدون رسانه ها هیچ نظام مردم سالار نمیتونه بقای خود را تضمین کنه یا داشته باشه. اما در این حال نباید از یاد ببریم که اگر رسانه ها و آزادی بیان ستون چهارم دموکراسی است، دموکراسی و جمهوریت نظام ستون اول آزادی بیان و رسانه است. بدون جمهوریت نظام و بدون داشتن یک نظام مردم سالار هرگز آزادی بیان و آزادی در فعالیت‌های رسانه‌ای برای داشتن رسانه‌های کثرت‌گرا مستقل و آزاد وجود ندارد. بنابراین حمایت و حراست از اصلی که موجب بقای آزادی بیان است، از اصلی که موجب بقای فعالیت آزاد رسانه هاست، او یک مسئولیت جمعی ماست. ستون چهارم دموکراسی آزادی بیان و رسانه است، اما ستون اول بقای آزادی بیان و رسانه جمهوریت و دموکراسی است. بنابراین اگر ما تانستیم مکانیزم‌های قانونی را به خاطر تضمین آزادی بیان و رسانه در افغانستان به وجود بیاریم و در چارچوب قوانین و مقررات متعدد ایر تسجیل کنیم. در عین حال ضرورت به تدوین و پیریزی مکانیزم‌های اخلاقی و مسئولانه برای حمایت از همو چارچوب بزرگ مردم سالاری و جمهوری در کشور ما هم داریم. درست است که رعایت توازن و بی‌طرفی یک اصل است، یک اصل کار رسانه است. در روزگاری که ما شخصا به عنوان مدیر مسئول، به عنوان سردبیر، به عنوان خبرنگار کار کردیم، این اصل همیشه جلوی چشم ما بوده در تدوین هر خبر. اما این به معنای این نیست که ما رسانه را محلی برای ابراز صداهایی کنیم که او جز تخویف ملت، جز تهدید مردم، جز ایجاد دهشت، جز ناامید کردن مردم از آینده سیاسی کشور هیچ پیام مثبتی ندارد. این کار رسانه نیست. در تمام دنیا کدهای اخلاقی در عرصه فعالیت ژورنالیستی وجود دارد، از جمله که برای جلوگیری یا مبارزه با تروریسم تدوین شده. ما از دوستایی که در رسانه‌ها کار میکنن میدانم در این روزها شما با شرایط بسیار دشواری مواجه هستید. ما خبری که نشر شده بود که امروز هر دو سوی جنگ از رسانه‌ها میخواد و بر اونها فشار میاره که شما به نفع ما صحبت کنید یا طرف مقابل به کمتر انعکاس بدید. ما اینجا با اطراف درگیر نیستیم، ما با یک حقیقت مواجهیم، حقیقتی که برای او در این دو دهه ما قربانی دادیم.
نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به میزبانی مشترک افغانستان، ترکمنستان و مرکز UNRCCA در اشقاباد از طریق ویدئویی برگزار شد. در این نشست ویدئویی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ترکمنستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان، نماینده ویژه رئیس جمهوری قزاقستان در امور افغانستان، رئیس مرکز منطقه دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل در آسیای مرکزی، معین وزارت خارجه جمهوری قرقیزستان و معاون سیاسی دفتر یوناما اشتراک کردند. دوستان عزیز آژمان، به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای سلطان حسینی تهیه کننده و خانم الهام باباخانی صدا بردار در خدمتتان بودیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش، یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچید ناتوان شد.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخاند بدر کس ندواند. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت‌های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می‌کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید. زحمت این پارچه های تمثیلی را جمع از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. حکایت امروزمان هست دفع ظلم. با شما میشنویم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق این دیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن تویی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست؟ یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم می توان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چی میگویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگویی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چه گونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم را برای آنچه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن داروغه.
بیا طبیب، بیا.
از چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
از پی من بیا، بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری،
جوانکیست چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده. تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگ ها در نزاع بوده.
خب؟
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش می گفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری، اما
دانستم این جوان همان است که ما می خواهیم. اما رضا نمی شود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد.
آری، رضا نمی شود و من نمی دانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من می دانم؟
آری، به گمانم تو می دانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی می گشایی که جمله در حل آن ناتوان می مانند. طبیبه، بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره می شناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره می شناسی خوب است. بازگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرد. پال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهی؟ از من چه میخواهی؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم. بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخوایی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
یعنی مرا به سرای ملک آوردی تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما. بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسوده خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشن نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. بس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت بیاید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟ درود بر ملک جوانبخت.
سپاس. ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آن چه میکنی آگاه باشی. این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان، خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک،